مهجت الزهراء فارس الهيجاء
يا علي مولاي يا حيدر يا حيدر يا علي مولاي يا علي مولاي
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمة المعصومین علیهم السلام. با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. هر جایی که هستید انشاءالله که حالتون خوب باشه و لحظاتتون سرشار باشه از عشق و معنویت و محبت. خب باز هم توفیق شد که با برنامه زلال جاری در خدمتتون باشیم. بعد اجازه بدید که همین ابتدای برنامه من یکی دو تا اتفاق خوب رو هم مناسبتاشون گرامی بداریم. یکی به حال دو شب پیش که مصادف بود با لیلة المبیت و هجرت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، و به هر حال لیلة المبیت هم با اتفاقی که افتاد و همه شما بینندگان خوبمون در جریان تاریخی این واقعه خاص و بسیار مهم هستید، یک نشون دهنده یکی دیگر از فضایل مولامون آقا امیرالمومنین علی علیه السلام بود و جان فشانی حضرت، و به هر حال همه ما شیعیان هم افتخار میکنیم که چنین مولایی داریم. و البته یه اتفاق خیلی خوب دیگه‌ای هم که این روزها در خبرها اون رو میشنیدیم و باعث شادی و مسرت همه مسلمانان جهان شد و همه اونهایی که مخالف انسان‌کشی و به هر حال مخالف تجاوز به حقوق انسانی هستند، شکست‌های پی در پی داعش و نابودی اونها بود که به هر حال مدعی بودن که اونها یه حکومت اسلامی میخوان برقرار بکنن، اما اون حکومت اسلامی اونها حکومتی که اسلامی که رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم پایه‌گذار و بنیانگذار اون بود نبود، و فقط انحرافات فکری و بدعت‌ها بود که اونها داشتن ایجاد می‌کردن. خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر این اتفاقات بزرگ و به هر حال یاد همه کسانی رو که در این راه جان عزیزشون رو تقدیم کردن و فیض شهادت رسیدن رو هم گرامی می‌داریم. انشاءالله که همه مسلمانان جهان در هر جایی که هستن در صحت، سلامت و آزادی کامل زندگی بکنن. برنامه زلال جاری رو با به هر حال استعانت از درگاه پروردگار آغاز می‌کنیم و تقدیم حضورتون می‌کنیم با حضور دو کارشناس بزرگوارمون، سرکار خانم عرب شیبانی و سرکار خانم ابوالحسنی، که در استودیوی برنامه در کنار بنده حضور دارن و انشاءالله پاسخگوی مباحث ما در برنامه امروز هستن. استاد عرب شیبانی، عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما صفه خانم ابوالحسنی و بینندگان محترم، در خدمتتون هستم.
من از حضرت در برنامه استاد ابوالحسنی خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی علی محمد و آله طاهرین فی ما بقیه الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. منم عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت بینندگان محترم زلال جاری و همچنین خدمت شما سکا خانم واقفی و سکا خانم شیبانی. امیدوارم که امروز هم مباحث مفید و مثمر ثمری داشته باشیم.
ان شاء الله. ممنون از حضورتون. خب راه های ارتباطی برنامه رو هم همین ابتدایی هم خدمتتون عرض کنم. 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست که از همین لحظه در اختیار شما هست. 2098-930-876-8004 هم راه ارتباطی ما با شما بینندگان خوب از طریق واتساپ، وایبر و تلگرام هست که میتونید پیام های خودتون رو ارسال کنید تا ان شاء الله به دستمون برسه و استفاده بکنید. خب روال همیشه برنامه ما این هستش که در ابتدای برنامه یه مروری داریم بر مباحثی که به هر حال در بحث های قبلی داشتیم. همونطور که خودتون هم مطلع هستید، ما از بررسی یک سری از آیاتی که به هر حال از اونها کمک می‌گرفتیم در بحث اثبات ولایت مولامون امیرالمومنین علی علیه السلام، رسیدیم به بررسی روایات و به هر حال چند روایت رو هم بررسی کردیم. اینکه چه چیزهایی گفتیم و چه چیزهایی رو هم شنیدیم ان شاءالله از زبان کارشناس خوب برنامه مسکر خان مرعب شیبانی بشنویم. استاد عرب شیبانی در خدمتتون هستیم، یه مروری داشته باشیم بر مباحث قبلی.
و
بله، ما در چند برنامه گذشته در مورد روایاتی که در مورد یعنی ثابت می‌کردن ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو صحبت کردیم. روایت کتاب الله و اطرتی رو بررسی کردیم، روایت ثقلین رو بررسی کردیم، روایت قدیر بود و به مناسبت عید قدیر بود بررسیش کردیم. آخرین روایتی هم که بررسی کردیم روایت منزلت بود که طبق این روایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که تمام اون جایگاه‌ها و منزلت‌هایی که هارون نسبت به موسی داشت امیرالمومنین علیه السلام برای من داره. اولا دیدیم که این روایت یک منزلت بسیار والا و خاصی رو برای امیرالمومنین ثابت می‌کرد، به طوری که صحابه‌ای مثل خلیفه دوم مثل سعد بن ابی وقاص آرزو کرده بودند که همچین در واقع منقبتی و همچین فضیلتی و همچین چیزی رو رسول خدا در مورد اونها فرموده باشن. و نکته دیگه ای که بررسی کردیم، یعنی متوجه شدیم در بررسی همون، این بود که ما مقام های هارون، جناب حضرت هارون علیه السلام رو در قرآن بررسی کردیم، دیدیم که ایشون در قرآن مقام خلافت رو خداوند براشون بیان کرده بود نسبت به حضرت موسی علیه السلام، مقام اخوت و برادری بود، مقام وزارت بود، خلافت بود و مقام شراکت در امر و پشتیبانی حضرت موسی علیه السلام رو خداوند در قرآن برای حضرت هارون ثابت میکرد. خب همه این مقام هایی که برای حضرت هارون ثابت بود با این روایت برای امیرالمومنین علیه السلام هم ثابت میشد. علاوه بر اینها ما دیدیم که در واقع در این روایت به طور کلی حضرت رسول مقایسه کرده بودن امیرالمومنین را با حضرت هارون علیه السلام، اما ما جداگانه روایاتی رو هم بررسی کرده بودیم، بررسی کردیم که در اونها به طور خاص رسول اکرم بیان کرده بودن که امیرالمومنین خلیفه من هست، امیرالمومنین وزیر من هست، در واقع تأییدی بود بر اون روایت منزلت. یکی از اساسی ترین شبهه‌هایی هم که مطرح شده بود نسبت به حدیث منزلت این بود که خب این حدیث منزلت داره مقایسه میکنه حضرت هارون، جایگاه حضرت هارون نسبت به موسی رو با جایگاه امیرالمومنین نسبت به رسول اکرم، و اینطور بیان میکردن که حضرت هارون چون بعد از حضرت موسی زنده نبود، پس در واقع خلافت و جانشینی بعد از ایشون براش ثابت نیست، پس برای امیرالمومنین هم همینطور. دیدیم که اینطور نیست، در واقع این ادعای اون کسانی که اینو مطرح کردن و مدعی هستن که حضرت یوشع جانشین حضرت موسی علیه السلام هست، اما با توجه به اون چیزی که ما در قرآن میبینیم که جانشین حضرت موسی حضرت هارون بوده و ما غیر از این رو نمیتونیم از قرآن ثابت بکنیم. و اینکه در واقع این تلاش یهودی ها بوده که اینطور القا بکنن که جانشین ایشون حضرت یوشع هست، بنابراین ثابت کردیم که حضرت هارون جانشین حضرت موسی علیه السلام بوده و امیرالمومنین هم جانشین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن طبق این روایت.
خب پس امروز قرار هستش که به بحث اثبات به حال روایتی بپردازیم که در امر خلافت بلافصل حضرت میتونه بکنه. ببینیم ان شاء الله چه چیزهایی در این زمینه میتونیم پیدا کنیم. خب استاد ابوالحسنی، همونطور که به حال بینندگان خوبمون هم ما رو همراهی کردن برنامه قبل، ان شاء الله حضور ذهن هم داشته باشن، ما به حال تا به الان تونستیم این نتایج رو بگیریم از مباحثمون که تمام مسلمانان این اجماع رو داشتن و دارن، اتفاق نظر رو داشتن که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام خلیفه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. منتها اهل سنت معتقدن که ایشون خلیفه چهارم هست و ما شیعه معتقدیم که خلیفه اول هست. و خب این بررسی رو هم داشتیم در مباحث قبلی که خود اهل سنت هم در قرن اول اسلام این دیدگاه رو نداشتن، بعدها به این اعتقاد رسیدن و این قضیه رو بهش معتقد شدن. حالا بحث این هست که ما یه روایتی داریم که با توجه اون بتونیم ثابت بکنیم که امیرالمومنین علی علیه السلام خلیفه بلافصل آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، یعنی اون دیدگاهی که ما شیعیان داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجوری که شما هم اشاره فرمودید و ما هم در برنامه گذشته به اون مطلب پرداخته شد، این بودش که تا زمان احمد ابن حنبل که ایشون متوفای 241 یعنی تا همون قرن سومی هم که شما فرمودید، امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه قبول نداشتن و اینم متأثر از اون افکار و اعتقادات عثمانی ها بود که حضرت رو نعوذ بالله فاسق میدونستن و به عنوان خلیفه نمیشناختن و رسمیت نمیدونستن، تا اینکه این خلیفه عباسی مأمون اومدن و امیرالمومنین رو به عنوان افضل الناس بعد از نبی معرفی کردن. خب احمد ابن حنبل بین دو دیدگاه مونده بود که هم بخشنامه‌ای که صادر شده بود و حضرت رو به عنوان افضل الناس معرفی کرده بود و هم اینکه دیدگاه و اعتقاد عثمانی‌ها بود که حضرت رو به عنوان خلیفه نمیپذیرفتن. و حالا این اعتقاد عثمانی ها با اصل عدالت صحابه هم در تضاده، این هم خودش جای بحثه. به هر حال اونا معتقد هستن که تمام صحابه عادلن و از اون خطا و اشتباه به دور هستن و از طرفی هم امیرالمومنین رو میبینیم همچین دیدگاهی رو دارن و به عنوان خلیفه نمیپذیرن. خب بزرگان اهل سنت از جمله احمد ابن حنبل به این فکر افتادن که بیان یک راه میانه رو بپذیرن، یعنی اینکه نه افضل الناس رو بپذیرن و نه فاسق بودن امیرالمومنین علیه السلام رو بپذیرن، و اومدن اعلام کردن که حضرت به عنوان خلیفه چهارم هستش. و از اون به بعد این حالا اعتقاد در بیان جوامع اهل سنت و منابع اهل سنت رواج پیدا کرد و حضرت به عنوان خلیفه چهارم پذیرفت. اما ما شیعیان معتقد این، یعنی این اعتقاد رو قبول نداریم و ما معتقد هستیم که حضرت خلیفه بلافصل بعد از پیغمبر اکرم هستن و برای این ادعا هم دلایل زیادی داریم، از جمله حدیث ثقلی، حدیث یمدار، حدیث منظره و احادیث دیگه‌ای که ثابت میکنه که حضرت خلیفه بلافصل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن. و یک روایتی که به صراحت این رو مشخص میکنه و در منابع اهل سنت هم این روایت اومده رو من خدمت شما از منبع اصلیش میخونم و مشخص میشه که این روایت نشون میده که امیرالمومنین علیه السلام خلیفه بلافصل بدون فاصله بعد از پیغمبر اکرم هستن. این روایت رو طبرانی در معجم الکبیر میارن که حالا اگر اجازه بدید من این روایت رو از اصل کتاب معجم الکبیر خدمت شما و بینندگان نشون بدم. این کتاب معجم الکبیر سلیمان ابن احمد طبرانی از علمای قرن سوم و چهارم در جلد 22 و در صفحه 225 این روایت رو آوردن. این روایت از احمد ابن عمرو بزدار و احمد ابن زهیر تستری از محمد ابن عثمان ابن کرامه از عبیدالله ابن موسا از یوسف ابن صحیب از دوکین از وهب ابن حمزه نقل شده. ایشون میگن که صاحب تو علی من المدینه الی مکه فرعیت منهم ما اکرهه. میگه که یک زمانی که از مدینه به مکه میخواستن برن همراه علی ابن ابی طالب علیه السلام بودن و کارهایی را از ایشون میدونستن که حالا خوششون نمیاد. فقلت لا ان رجعت الى رسول الله لاشكونك الیه. پس با خودش میگه که اگر من به سوی رسول خدا برگردم حتما شکایت این کارها رو به ایشون خواهم کرد. فلان مقدم تا لقیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قلت رأیت من علی کذا و کذا. ایشون میگه که من به سوی پیغمبر برگشتم و وقتی ایشون رو ملاقات کردم گفتم که من از علی این چیزایی رو دیدم، مثلا کارهای ایشون رو برمی‌دارم. پیامبر اکرم میفرمایند لا تقل هازا، این چنین نگو در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام، فهو اولا الناس بكم بعدی، چرا که ایشون علی اولا الناس بكم بعدی، بعد از من سزاوارترین، شایسته ترین، برترین شما در میان مردم هست. خب این روایتی هستش که صریح در منابع اهل سنت هم این روایت اومده و الان از اون جهتی که اطمینان خاطر پیدا کنیم سندش رو هم خیلی سریع از منابع اهل سنت از کتاب‌های رجالی اهل سنت بررسی می‌کنیم تا صحت سندیش رو هم برای ما ثابت بشه. اولین راوی رو می‌بینیم احمد ابن عمرو بزار. خب اولین راوی رو ما از کتاب سیر الاعلام النبلاء سیر الاعلام النبلاء ذهبی در جلد 13 در رابطه با بزار میگه الشیخون الامامون الحافظ الکبیر. ایشون رو اینجوری معرفی میکنه. پس ایشون موثق. راوی بعدی از کتاب تذکرت الحفاظ ذهبی از علمای قرن هشتم ایشون هم راوی بعدی رو ببینید، تستری که منظورش ابو جعفر احمد ابن یحیی ابن زهیره.
درسته.
وقتی ایشون رو میخوام معرفی کنم میگه الحافظ الحجه العلامه الزاهد احد الاعلام. پس ایشون هم یکی از اشخاص بزرگی بودش که مورد وثوق اهل سنت هست. راویه بعدی تحصیب الکمال فی اسماء الرجال یوسف مزی در جلد 26 راویه بعدی رو معرفی میکنه در رابطه با محمد ابن عثمان ابن کرامه اجری. در رابطه با این شخص حالا میاد کسانی که این شخص ازش روایت کردن میگه، بعد میگه روان البخاری و ابو داود و ترمذی و ابن ماجه از این شخص روایت نقل کرده و بعد در صفحه بعد میاد نظرشون رو بیان میکنه. ابو حاتم گفته صدوقه، داوود ابن یحیی، محمد ابن عبدالله ابن سلیمان گفتن صدوقه و ابن حبان هم گفته از ثقات. پس این راوی هم که از سلسله راویان این روایت بوده صدوق هست و موثقه. راوی بعدی در تصویب الکمال فی اسماء الرجال در جلد 19 این رو مطرح کرده. راوی قبلی رو که ابن حبان در ثقاتش این رو نقل کرده بود. اما عبیدالله ابن موسی ابن ابی مختار راوی بعدی هستش که در سلسله راویان این حدیث وجود داره و یحیی ابن معین میگه ثقه، ابو حاتم میگه صدوقون، ثقتون حسن الحدیث، احمد ابن عبدالله اجلی هم میگه ثقتون و کان عالما بالقرآن. پس این هم از جمله راویانی هستش که مورد وثوق علمای اهل سنت هست. باز در تهذیب الکمال در جلد 32 راوی بعدی رو ما میبینیم، یوسف ابن صحیب کندی کوفی. باز اینجا حالا کسانی که روایت نقل کردن رو بیان میکنه و در صفحه بعد از یحیی ابن معین ابو داوود میگه ثقن، ابو حاتم میگه لا بأس بهی، نسائی میگه که لیس بهی بأس، ابن حبان میگه باز در کتاب ثقاتش آورده، ابو داوود ترمذی و نسائی هم از اون روایت نقل کرد و ایشون هم پس مورد وثوق هم ابو حاتمه هم نسائیه هم ابن حبانه و ایشون رو صدوق دونستن. و راوی بعدی در تقریب و تهذیب از قلانی شافعی که ایشون در این راوی رو نقل میکنه از دکین. دکین هم میگن صحابی بوده. پس بنابراین سلسله راویانی که در این روایت وجود دارن همشون مورد وثوق منابع و علمای اهل سنت هستن و سلسله راویانی که وجود دارن همشون مبثقه. پس نتیجه میگیریم که سند این حدیث صحیح هست. حالا بعد از اینکه مطمئن شدیم و اطمینان خاطر پیدا کردیم که این روایت صحیحه، حالا میبینیم که در این روایت صحیح و سند پیغمبر اکرم میفرماید علیان اولا ناس بکن بعدی. و جالبه که همین تعبیری که پیغمبر اکرم نسبت به امیرالمومنین علیه السلام دارن ما میبینیم که قرآن در مورد پیغمبر اکرم دارن در آیه 6 سوره احزاب که خداوند میفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسکم. خب در این آیه خداوند میفرماید که پیغمبر اکرم نسبت به تمام نفس‌های مؤمنین برتری داره و سزاوارتر. و علمای اهل سنت هم این آیه رو تفسیر کردن. تفاسیر علمای اهل سنت و مفسرین اهل سنت میتونن به ما کمک بکنن در فهم روایتی که الان ما خوندیم و سندش هم صحیح بود. و چون حالا این تفاسیر زیاد هست، تعدادش زیاد هست، ولی تقریبا شبیه به هم خدمت را عرض کنم که نوشتن، در تفسیر آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، حالا ما یک نوع تفسیر رو خدمت را عرض میکنیم و اونم تفسیر نسفیست. ایشون در این که این آیه رو میخوان تفسیر کنن اینجور تفسیر میکنن ایو احق و بهم فی کل شیء من امور دین و دنیا. حالا اگر اجازه بدید باز اینم از خود اصل تفسیر نسفی خدمت شما نشون بدم و معنایی که ایشون در تفسیرشون کردن. تفسیر نسفی از عبدالله ابن احمد ابن محمود نسفی، علما و مفسرین قرن هشتم، در جلد سوم از این کتاب این آیه سوره احزاب رو تفسیر میکنن. در بالا همونجور که مشاهده میشه که میان آیات قرآن رو میارن، آیه 6 که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم رو میارن و بعد اینجور ایشون تفسیر میکنن و معنا میکنن. میگن که وقتی قرآن در رابطه با پیامبر اکرم اینجور فرموده یعنی این که پیامبر نسبت به تمام امور دین و دنیای مؤمنی و مؤمنات سزاوارتره و شایسته‌تره. و حکم انفذ علیه من حکما، و حکم پیغمبر نسبت به تمام حکم مؤمنین نافذتره و قابل اجراتره. فعلیهم ان یبذلوها دونه و یجعلوها فداءه، و بر مؤمنین هستش که جانشون رو فدای جان پیغمبر بکنن. خب وقتی میبینیم که این مفسر اهل سنت اینجور این آیه رو و حالا اولا بودن نبی رو تفسیر میکنه، پس میبینیم همین تعبیر رو پیامبر اکرم در مورد امیرالمومنین به کار میبرن و همین شؤونات رو به ایشون تنفیذ میکنن. یعنی امیرالمومنین علیه السلام بر تمام امور دین و دنیای مردم سزاوارترن و برترن و مردم باید حکم امیرالمومنین رو گوش بدن و ایشون ولایت مطلق بر تمام مؤمنین دارن و واجب الاطاعه هم هستن و جانشون رو باید فدای جان ایشون بکنن. و ما میبینیم در میان فرقهای اسلامی تنها شیعه است که به این روایت پیغمبر اکرم عمل کرده و غیر از این دیگه ای وجود نداره. پس این یک نمونه روایتی هستش که ولایت و خلافت بلافصل امیرالمومنین رو ثابت میکنه.
خب پس ما بحث ما رو در اثبات ولایت بلافصل میرسه به این آیه‌ای که به این روایتی که برای خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کاملا دارن حضرت رو با این عنوان معرفی میکنن بله. که اون اولاس بر همه شما بعد از من
بله.
خب اگر موافق باشید یه سر به اتاق فرمان بذاریم، ما یه بخش خیلی کوتاه رو به همراه همدیگه ببینیم، برگردیم بحثمون رو همچنان ادامه خواهیم داد.
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان دم به دم دم از ولای مرتضی باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن
بر در شهر ولایت خانه ای باید گره
وقتتون بخیر باشه بینندگان خوب و همراهان گرامی، خیلی ممنون از اینکه همچنان در کنارمون هستید و برنامه خودتون برنامه زلال جاری رو دارید مشاهده و ملاحظه می‌فرمایید. ما دقایقی قبل بحثمون رو با این موضوع آغاز کردیم که در بحث ولایت و جانشینی آقا امیرالمومنین علی علیه السلام آیا روایتی داریم که بتونیم با استفاده از اونها جانشینی بلافصل آقا رو بتونیم ثابت بکنیم، که به هر حال اساتید محترم اشاره کردن که بله چنین روایتی وجود داره و یکی از روایاتی که به هر حال استاد ابوالحسنی بهش اشاره کردن روایتی بود که در اون علیون اولا ناس بکن بعدی اشاره شده بود که به هر حال این از لسان مبارک خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده بود با استناد به آیه شریف قرآن که آیه 6 سوره مبارکه احزاب هست و در اون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اولا هستند بر همه مؤمنین و مسلمین و به هر حال با کمک همون تفاسیری که خود اهل سنت بر این آیه میارن ما خیلی راحت میتونیم جایگاه آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو هم در همین روایت پیدا کنیم و بفهمیم که وقتی میگیم امیرالمومنین اولا ناس هستند بعد از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وظیفه مسلمانان در قبال ایشون چی هست؟ اطاعت کامل از ایشون، پذیرفتن فرامین ایشون و به هر حال جانفشانی برای حضرت در هر زمان و مکانی که لازم میشه. خب بپردازیم به بقیه مباحث و ببینیم که به هر حال پیرامون این بحث چه حرفای دیگه احیانا وجود داره و ما چه نکاتی رو باید در موردش بدونیم. استاد عرب‌شیبانی، ببینید استاد ابوالحسن این روایتی رو که بهش اشاره کردن یه چیز رو برای ما ثابت کردن و به خودشون هم اشاره کامل رو داشتن که این برای ما ثابت میکنه که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام ولایت مطلق دارن بر همه. حالا به حال یه سوال پیش میاد و اون سوالم این هستش که ممکنه بعضیا بگن که این روایتی که شما الان اومدید خوندید فقط یه سند داره و روایت واحد هستش، هیچ کدوم از خود علمای اهل سنت هم رو تصحیح نکردن. خب الان تکلیف چی میشه؟ ما چه جوابی باید به اینها بدیم؟
در جواب این که خب کسی تصحیحش نکرده، باید بگیم که این که هیچ کدوم از علمای اهل سنت نگفته باشن که صحیح هست، دلیل بر نمیشه که این روایت صحیح نباشه. دیدیم که تک تک راویان رو بررسی کردن و بیان کردن که این روایت صحیح و قابل استنادی هست. از طرف دیگه اگرچه ما خود این روایت رو حالا یه سند براش داشته باشیم، اما روایت هایی داریم که مشابه همین معنا رو برای ما اثبات میکنن اگرچه لفظهاش متفاوت باشن. اینو در جواب این که میفرمایید روایت واحده دارم میگم، اگرچه این روایت واحدی باشه اما روایت های متعدد دیگه ای داریم که همین معنا رو برای ما ثابت میکنن. از جمله دوستان میتونن یه لیست ببینن، من اینجا تعدادش آوردم. روایت داریم که علیون ولی و کل مؤمنین بعدی، هو ولی و کل مؤمنین من بعدی، انت ولی و کل مؤمنین بعدی، انت ولی و کل مؤمنین بعدی و مؤمنه فانه ولیکم بعدی. اینا همه روایت های متعدد هستن که همشون دارن بیان میکنن که امیرالمومنین علیه السلام ولی رسول خدا هستن بعد از ایشون در همه مؤمنان. ان علیا ولیکم بعدی، انک ولی المؤمنین من بعدی، که این روایت رو هم قبلا خوندیم، انه لا ينبغي ان اذهب الا و انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی. خب این روایت هایی هستن که دقیقاً دارن همون معنایی که روایتی که صدقه خانم ابوالحسنی خوندن رو برای ما متبادر به ذهن میکنن. به عنوان مثال یکی از این روایت ها رو من اینجا برای دوستان خواهم خوند که 4 سند صحیح داره و این روایت در مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 353، معجم الکبیر طبرانی جلد 12 صفحه 98، تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 100 و البدایه و نهایه ابن کثیر جلد 7 صفحه 339 و الاصابه فی تمیز الصحابه جلد 4 صفحه 568 اومده. اصل روایت رو با هم دیگه ببینیم. روایتی هست که ما بارها این روایت رو برای دوستان در برنامه خوندیم، روایت مشهور هست به روایت 10 فضیلت، که جریان این هست که ابن عباس میبینه که گروهی نشستن و دارن در مورد امیرالمومنین علیه السلام بدگویی میکنن و ایشون در واقع به اون گروه یک حالت تشر زدن
اعتراض
میکنن و میگن که اوف و توف در واقع هم تشر زدن. وقعه و فیرجلن رهو عشر، دارن در مورد کسی بدگویی میکنن که 10 تا منقبت داره. بعد این مناقب رو دونه دونه برمیشمورن. یکی از مناقبی که ایشون داره برمیشموره این هست که رسول اکرم در موردش اینطور فرمود که انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی. رسول اکرم بهش اینطور گفت که شایسته نیست، جایز نیست، درست نیست که من برم مگر اینکه تو خلیفه من باشی. یا و ادامه میدن قال و قال له رسول الله، و رسول خدا همینطور بهشون اینطور فرمود که انت ولی فی کل مؤمن من بعدی، تو ولی من هستی، جانشین من هستی در هر مؤمنی بعد از من. خب این روایتی است که ما بارها سندش رو بررسی کردیم، گفتیم که تصحیحش کردن علمای اهل سنت. از جمله حاکم در مستدرک خودش اینطور بیان میکنه هاذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجه بهذه السیاقه. من اصل کتابا رو هم نشون خواهم داد و ذهبی هم این تصحیح رو در واقع تایید میکنه و ابن عبدالبر هم در استیعاب خودش در مورد این سند میگه که هاذا اسناد لا متن فیه لاحد لصحته و ثقت نقلته. این سندی هست که کسی نمیتونه بهش اشکال بکنه از جهت راویایی که اینا رو دارن نقل میکنن، صحت اون راویا و وثاقت اون راوی ها. اصل کتاب رو میتونیم با هم دیگه ببینیم، اصل این روایت رو، و من به دوستانشون بدم که بخشید یکم
طولش کنه. خب ما پس در کنار روایت علی آن اولا ناس بکن بعدی، ما موارد دیگه ای داریم، توابیر دیگه ای هم داریم مثل علی آن ولی بکن بعدی و عبارات اینچنینی ما داریم، یعنی فقط اولا ناس بکن بعدی رو نداریم.
بله.
موارد اینچنینی داریم که به هر حال خودش مؤید اونها هستش، مکمل هم هست.
دقیقا درست. ببینید الاشتیاب رو ببینیم.
بله.
الاشتیاق فی معرفت الاصحاب، جلد سوم این کتاب دقیقا در صفحه 1091ش هست. ایشون نقل میکنه روایت رو که ابو داوود در از ابن عباس نقل میکنه که رسول خدا اینطور فرمود: امیرالمومنین انت ولی کل مؤمن بعدی، که تو ولی هر مؤمنی هستی بعد از من. دقیقا بیان میکنه که بعد از من در واقع جانشین خودشون رو دارن بیان میکنن. و بعد یک روایت دیگه با همین سند، ببینید ابو عوانه هست، ابی بلج هست، عمرو بن میمون هست و بعد ابن عباس. بازم اینجا داریم ابو عوانه، ابی بلج، عمرو بن میمون، ابن عباس. در مورد سند این روایت وقتی اظهار نظر میکنه دقیقا همین مطلب رو بیان میکنه صفحه بعدش، که این سندی هست که اصلا کسی نمیتونه بهش اشکال وارد بکنه، انقدر سند خوبی هست و راوی ها موثق هستن. باز هم بخوایم نشون بدیم، من از در واقع مسند احمد هم به دوستان گفتم که این روایت اومده، میتونیم شبیه همین روایت رو ببینیم در مسند احمد ابن حنبل در صفحه 497 میتونیم ببینیم که ایشون بیان میکنن که رسول اکرم در یک جای دیگه، یعنی در واقع انقدر این روایت متعدد هست و رسول اکرم هم در جایهای مختلف در موارد متعدد این روایت رو بیان کردن. اینجا هم باز کسی بدگویی میکنه میشه رسول خدا و ایشون میفرمایند که بدگویی او نکنید، او از من هست و من از او هستم و هو ولی یکم بعدی. اینم یکی دیگه از تعابیری بود که من اشاره کردم، و هو ولی یکم بعدی. و اینجا هم گفته کتاب میگه اسناد او صحیح، اینم روایت صحیحی هست. و از مستدرک حاکم هم برای دوستان بیارم، مستدرک حاکم هست جلد سوم این کتاب، همین روایت رو نقل کرده، روایت ده فضیلت رو. و بعد در مورد در آخر هم اینطور بیان میکنه که انت ولی و کل مؤمن بعدی و مؤمنه. در مورد سند این روایت هم اینطور میگه: هذا حدیثون صحیح الاسناد ولم یخرجه و بین سیاقا. به خاطر این روایت صحیحی هست، اما شیخین یعنی بخاری و مسلم اینو با این صورت بیانش نکردن. خب این هم نظر حاکم هست در مورد این روایت. بنابراین این روایتیه که ما داریم میبینیم که صورت‌های مختلفی به صورت‌های مختلفی نقل شده اولا، و بعد علمای اهل سنت هم این روایت رو تصحیحش کردن و معناش هم دقیقا همون معنایی بود که روایت قبلی داره به ذهن ما متواتر میکنه. اما خب این طبیعیه که کسانی که مفاد این آیه و مضمون این روایت متناسب با اون اعتقاداتشون نباشه اصل این روایت رو زیر سوال ببرن. خب وقتی که اعتقاد به این روایت و اذعان به صحت این روایت داره کل شاکله اعتقادات اینها رو زیر سوال میبره، ناچار هستن که بگن این روایت درست نیست. از جمله اینها ابن تیمیه هست که در کتاب خودش منهاج السنه النبویه جلد 7 صفحه 391 بیان میکنه: قوله هو ولی کل مؤمن بعدی کذب علی رسول الله. یعنی در واقع اینطور میگه که این روایتی که بیان کردیم اینجا در جلد هفتم این کتاب هست، اصل مطلب رو ببینید بعد من توضیح میدم، صفحه 391 دقیقا بیان میکنه که و همچنین این قولی که نقل شده از رسول خدا که هو ولی و کل مؤمنین بعدی کذبون علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی انگار که این روایت موضوع هست، ساختگی هست و دروغ نسبت دادن به رسول اکرم، رسول اکرم چنین چیزی رو نفرموده. اما ما دیدیم که این روایت بیان شده، علمای اهل سنت هم تصحیحش کردن و علاوه بر این البانی هم به این کلام ابن تیمیه پاسخ میده، نقل میکنه که ابن تیمیه چنین چیزی رو گفته و بعد در موردش اینطور میگه که فمن العجیب حقا ان یتجرأ شیخ الاسلام ابن تیمیه علی انکار هذا الحدیث و تکذیبه فی منهاج السنه. منهاج السنه اینطور میگه که خیلی عجیبه حقیقتا این که جرأت کرده ابن تیمیه که این روایت رو انکار بکنه و تکذیبش بکنه. در واقع انقدر سند محکم هست، علمای مختلف هم تصحیحش کردن که حتی البانی هم تعجب میکنه چطور ممکنه که ابن تیمیه
همچین کاری بکنه، چطور این
همه سند ندیده بگیره، انقدر هم صحتش در واقع تایید شده تونسته همچین چیزی رو انکار بکنه. کما فعل بالحدیث المتقدم، همونطوری هم که روایت قبلی هم باز همین کارو کرده بود، یعنی اون قبلی رو هم که در مورد روایت قبل صحبت میکنه باز اون قبلی رو هم همینطوری انکار کرده. یکم توضیح میده، من اصل کتاب رو نشون خواهم داد و بعد اینطور نتیجه میگیره، میگه هذا کل من بیان شیخ الاسلام و هو قوی متین کما ترا فلا ادری بعد از ذالک وجه و تکذیب هیل الحدیث. میگه من نمیفهمم چرا تکذیب کرده، بعد اینکه نشسته حالا مثلا داستان سرایی کرده که معنای دیگری برای این روایت بیان کرده، نمیفهمم چرا این وجه دیگه چرا تکذیبش کرده. الا تسرع و المبالغه فی رد علشیه، مگر اینکه شتاب زده بوده و مبالغه کرده در رد شیعه، میخواسته هر طوری که شده نظر شیعه رو رد بکنه. براش مهم نبوده که اینجا الان یک روایت صحیح رو که اینقدر هم روایت سندهای متعدد داره و تصحیحش هم کردن به این راحتی دروغ بیان بکنه. بعد هم درخواست غفران میکنه، غفر الله لنا و له، که خدا اثر تقصیراتش بگذره. اصل کتاب رو هم ببینید، کتاب سلسله احادیث صحیحه هست متعلق محمد ناصر الدین البانی در روایت 22-23 فکر میکنم جلد سوم این کتاب صفحه 263 این روایت رو بیان میکنه، انت ولی و کل مؤمنن بعدی. ایشون میگه که این روایت صحیح هست، ذهبی هم تایید کرده که این روایت صحیح هست، و بعد بیان میکنه که عجیبه که شیخ الاسلام ابن تیمیه یک همچین روایتی که صحتش انقدر مشخص و واضح بوده رو بیاد توی منهاج السنه خودش رد بکنه. و بعد هم بیان میکنه که اینها فلا ادری بعد ذالک وجه تکذیب اهل الحدیث الا التسرع فی المبالغه الا التسرع و المبالغه فی رد الاشیاء، که اینها رو توضیح دادیم. ایشون خیلی سعی کرده که حتما نظر شیعه رو هر جوری که هست رد بکنه. خب این هم نظر جناب البانی هست در مورد در واقع کلامی که ابن تیمیه در مورد این روایت گفته و اون رو موضوع دونسته. خب بنابراین نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم در جواب شما به طور خلاصه اگه من بخوام بگم، اولا که این روایت اگرچه روایت واحدی هم باشه، اما دیدیم که تمام راویان این روایت ثقه هستن، پس روایت صحیحه. لازم نیست که حتما کسی گفته باشه این روایت صحیحه. ما روایت رو که بررسی بکنیم، دونه دونه راوی ها رو در کتاب های رجالی ببینیم که اینها توثیق دارن، روایت میشه صحیح. این نکته اول. نکته دوم، ما به لحاظ معنای روایت های متعددی داریم. دیدید که حداقل سه نمونه رو که من نشون دادم، حدود 7-8 نمونه رو هم خوندم برای دوستان، که این روایت ها هم دقیقاً همین معنا رو دارن تایید میکنن و روایت هایی هستن که صحیح هستن، به طور متعدد در کتاب های مختلف اومدن و علمای مختلف اهل سنت هم تایید کردن که اینها این روایت صحیح هستن. بنابراین نمیشه گفت که این روایت واحد هست، ما بذاریمش کنار. این روایت هم صحیحه، هم مؤیدهای زیادی داشته.
خب ما هدف اون همین بود دیگه، ببینیم قرار از نظر سندی وضعیتش به چه صورت هست که برام ثابت شد. خب استاد ابوالحسنی، ببینید استاد عرفشیبانی اشاراتی داشتن برای به حال اثبات سندی اینکه بر ما ثابت شد که به حال این روایت علیون اولا ناس بکن بعدی و علیون ولی یکم بعدی سندن صحیح هستن. حالا اگر مثلا یه عده‌ای میگفتن که این حالا داره یک سند تصحیح تصحیحی از طرف علما و اهل سنت صورت نگرفته، ولی تو بررسی ما دیدیم که به حال سندن صحیح هستن. حالا سوالمون این هستش که از کجا میتونیم ما به حال به کمک همینها ثابت بکنیم که اینها نشون دهنده ولایت و جانشینی بلافصل آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هستن. باز اون قضیه‌ای که مدام پیش میاد که بحث نمیدونم بحث ولایت و جانشینی هست یا بحث دوستی هست، ما چطور میتونیم ثابت بکنیم که اینجا این کلمه ولی به معنی کلمه‌ای که تو این به کار رفته ولی به معنی دوستی نیست، اون سرپرستی و جانشینی رو میتونیم استنباط بکنیم؟
بله، دقیقا سوال شما دو تا سوال میشه. یکی این که خلافت بلافصل چجوری از این روایت ثابت میشه
و معنی این که کلمه ولی میتونه
به معنی دوست باشه. خب ما تا اینجا ثمره بحثمون به اینجا ختم شد که متوجه شدیم این روایت صحیح السند هست، راویانش موثقن و علمای اهل سنت هم به صحتش اعتراف کردن، که این خودش نکته مهمی. اما اگر اجازه بدیم من سال دوم شروع بکنم که ولی آیا اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که علی بعد از من ولی هر مؤمنی، آیا اینجا میشه ولی رو به معنی محبت و دوستی در نظر گرفت یا اینکه نه؟ ما میگیم که نه، نمیشه اینجا معنای محبت در نظر گرفت، و اون هم به خاطر اون من بعدی هست که در این روایت وجود داره. وقتی پیغمبر اکرم میفرمایند که بعد از من علی علیه السلام ولی شماست، خب این ممدی اگر قرار باشه ولی اینجا به معنی دوست باشه، ممدی یعنی بی معنا میشه.
تو الان دشمن باشید ولی بعد از من دوستتون میشه.
چه لزومی داره پیغمبر تاکید بکنه؟ مگه در زمان حیات پیغمبر اکرم این تاکید نبودش که با علی بن ابی طالب دوست باشی و محبت ایشون رو داشته باشی؟ یا اینکه مثلا حضرت تاکید میکردن که اصلا وقتی در اون زمان ایشون دشمن داشتن یا دوستی وجود نداشته باشه که حضرت بخوام بیان روایتی رو نقد بکنم و تاکید بکنم که این مؤمنی شما بعد از من این دوستی رو داشته باشی؟ لذا اون کلمه من بعدی که در این روایت وجود داره، خود این نشون دهنده این هستش که خدمتتون عرض کنم که نمیتونه به معنای دوست باشه و به معنای محبت باشه. و جالب اینجاست که حتی مبارک فوری که یکی از علمای معاصر اهل سنت هست، این مسئله رو بیان میکنه که اگر ثابت بشه که من بعدی در روایت وجود داره و صحت سند هم ثابت بشه، میگه اینجا با این عنوان و با این تعبیری که در این روایت وجود داره استدلال شیعه ثابت میشه. ما ببینیم این حرف مبارک فوری رو در اجازه بدید اصل کتاب رو خدمت شما بیارم. تحفت الاحوذی به شرح جامع ترمذی از عبدالرحمن ابن عبدالرحیم مبارک فوری از علمای معاصر هست در جلد دهم از این کتاب که دارالفکر هم چاپ و نشرش رو داشته. در صفحه 211 یک قضیه ای رو نقل میکنه که مسلمان ها همراه حضرت علی علیه السلام به سریعه ای رفته بودن. بعد از برگشت حالا تعدادی از اونها نسبت به کارهای حضرت اعتراضی داشتن. بعد فعقبل علیه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و قذب و یعرف و فی وجهه، از حرفهای اونا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم غضبناک شدن به حدی که اون غضبشون در چهرهشون عیان شده بود، مشخص شده بود. حضرت سه بار میفهمن فقال ما تريدون من علی، فقال ما تريدون من علی، فقال ما تريدون من علی. یعنی شما در مورد علی چی میدونید؟ ان علی منی و انا من، علی از من و من از علی هم، هو ولی کل مؤمن من بعدی. این روایتی که الان ما مد نظرمونه اینجا هم مطرح میکنه. اما وقتی این روایت رو میاره در پاورقی میگه رواه احمد فی مسنده، این روایت رو احمد در مسند خودش هم نقل کرده و گفته که هو ولی کل مؤمن من بعدی. و بعد میگه وقد استدل به شیعه علا ان علی رضی الله عنه کان خلیفت بعد رسول الله، کان خلیفت بعد رسول الله من غیر الفصل. شیعه از این روایت استدلال خلافت بلا فصل و بدون فاصله بعد از پیغمبر اکرم رو میکنه و استدلال هم به این انهازا باطله. بعد میگه این استدلال شیعه باطله. فإن مداره عن صحة زيادة لفظ بعدی، میگه محور درستی این استدلال این هستش که لفظ بعدی در این روایت باشه و کونها صحیحة و محفوظه و سند این روایت هم صحیح باشد، اینجا قابل احتجاجه و استدلال شیعه ثابت میشه.
دو تا شرط گذاشته، یکی اینکه این لفظ بعدی بیاد و اینکه سندش صحیح باشه.
سندش هم صحیح باشه که ما در همین چند دقیقه قبل نشون دادیم که سند این روایت صحیح، راویانش موثق هستن و از علمای اهل سنت دیگه البانی با سه سند صحت این سند رو چیکار کرده؟ تایید کرده. لذا پس این سند صحیح است. و اینکه از خود این کلمه من بعدی جواب سوال اول شما میتونیم بفهمیم خلافت بلافصل حضرت علی علیه السلام بعد از پیغمبر اکرم رو، چرا که اولا این کلمه من بعدی صراحت بر این مسئله که داره که پیغمبر فهمیدن بعد از من خلیفه میشه، نفهمیدن که بعد از سه خلیفه علی خلیفه چهارمه، نیومدن خلفای سگانه رو معرفی کنن و حضرت رو به عنوان خلیفه چهارم، گفتن من بعدی بعد از من خلیفه است. پس این خلافت بلافصل رو کاملا از همین کلمه من بعدی ثابت میشه. و دوم اینکه هیچ دلیلی از قرآن و سنت رسول خدا برای مشروعیت خلافت خلفای سگانه ما نداریم. پس همین دو دلیل خلافت بلافصل امیرالمومنین علیه السلام رو هم ثابت میکنه. حالا ما در برنامه‌های ابتدای زلال جاری خاطرم هستش که مفصل به این اعتقادات اهل سنت در رابطه با خلافت خلفای سگانه و اون دلایلی که داشتن پرداختیم و مشخص شدش که هیچ نصی و هیچ حالا بگیم که آیه یا اینکه تعبیری روایت نبوی در رابطه با نسل خلفای سگانه وجود نداره و حتی خود علمای اهل سنت هم این مسئله رو اعتراف می‌کنن و در کتاباشون آوردن که هیچ دلیل شرعی یا نسلی در رابطه با خلافت خلفا نداره. از جمله تفتازانی در کتاب شهر المقاصد اینجور میاره که النسل منتفع فی حق ابوبکر، هیچ نسلی در رابطه با خلافت ابوبکر وجود نداره. این هم کتاب شرح المقاصد از مسعود ابن عمر ابن عبدالله که معروف به صدرالدین تفتازانی علمای قرن هشتم اهل سنت در جلد پنجم از این کتاب این رو مطرح کرده. در صفحه 255 اینجا میگه برای بیعت یا انتخاب راه هایی رو وجود داره و این راه ها یا نسل یا انتخاب، و نسل منتفه فی حق ابوبکر، میگه که در رابطه با ابوبکر هیچ نسلی وجود نداره و حالا معتقد هستش که با اجماع سر کار اومده. البته این پایین هم اینا گفته که و کذا فی حق علی اندت تحقیق، میگه با توجه به اینکه تحقیق کرده میگه هیچ نسلی هم در مورد امیرالمومنین وجود نداره، که ما همینجا در همین برنامه یک نسل رو حداقل با روایت صحیح در رابطه با خلافت امیرالمومنین علیه السلام ثابت کردیم. بنابراین ولایت امیرالمومنین علیه السلام ثابته و قطعی هستش و در رابطه با خلفای سگانه ما این نسل رو و این نسل رو نداریم.
استاد ارشیوانی، این عبارت اول الناس من بعدی که در مورد آقا امیرالمومنین علی علیه السلام به کار بردن آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد کسی دیگه از خلفا هم بوده، چون الان استاد ابوالحسن یه اشاره کردن به حال به این که ما وقتی که این عبارت رو داریم برای آقا امیرالمومنین علی علیه السلام به کار می‌بریم، اصلا خود همین بعدی وقتی حضرت نگفتن مثلا بعد از سه تا خلیفه خلیفه شما هست و مستقیم میگن من بعدی، یعنی بلافصل بودن. حالا شاید برای بینندگان واقعا سوال باشه آیا این عبارت مشابهش برای کسی دیگه از خلفا به کار برده شده؟
متاسفانه همچین تعبیری و حتی مشابه همچین تعبیر رو ما نداریم، که حتی یک سند ضعیف در مورد برای اونو البته متاسف که همچین تعبیر رو در مورد خلفا داشته باشیم. برعکسش هم این تعبیر رو داریم، هم تعبیر خلیفه رو داشتیم در برنامه قبل بیان کردیم، وزیر رو داشتیم در برنامه قبل بیان کردیم. تعبیرهای متعددی برای امیرالمومنین داریم که اونها هم تصدیق کردن سندش رو، اما حتی یک تعبیر مشابه رو برای اونها نداریم که حتی یک سند ضعیف داشته باشه.
حالا بگیم مثلا به واسطه اونها اونها خلیفه بودن، بعد حالا منظور حضرت خلیفه چهارم بودن امیرالمومنین،
و خودشون هم تصریح کرده بودن که هیچ نسلی در مورد خلفای سگانه وجود نداره. این از همه مهمتره که خودشون هم که در واقع حتی اگه کسی بخواد دلیلی به تراشی یابی وجود داشته باشه، خودش برای خودش استناد میکنه،
برای خلفا بعد حالا به هر حال مشابه هم دیگه هستن.
بله، خودشون بیان کردن که هیچ نسلی در مورد این سه نفر وجود نداره و اگر هم بود اونجا استفاده میکردن در صحیفه که نکردن.
درسته. استاد ابوالحسنی، ما هم تو که ابتدای برنامه استاد عثمان محمد شیبانی ابتدای برنامه ما اشاره کردیم که به هر دو شب پیش لایت المبید هم بود و به حال یک مناسبت خاص و ویژه هم بود. بیننده بزرگوار این پیام که فرستادن درخواستشون بود که حتما تو همین برنامه پاسخ سوالشون رو دریافت بکنن. بیننده بزرگوار به شماره 0933 4 شماره آخر 6662 سوالشون این بوده، گفتن که با سلام، آیا آیه لایت المبید بیانگر اسمت حضرت مولا نیست؟ لطفا در همین برنامه توضیح بدید. تشکر هم کردن از برنامه.
در واقع اون چیزی که واقعه لیلت المبید میتونه برای امیرالمومنین ثابت بکنه افضلیت ایشونه و فضیلت بیمانندی هست که برای ایشون ثابت میشه. اما در مورد اینکه اسمت رو هم ثابت میکنه یا نه، ما مستقیما از این آیه و احادیثی که حول این آیه وارد شده ما چیزی رو نمیتونیم ثابت بکنیم برای اسمت، اما وصایت و افضلیت ایشون رو میتونیم نتیجه بگیریم. افضلیتشون رو از اینجا نتیجه میگیریم که ایشون یک فداکاری بزرگی انجام دادن، طوری که خود خداوند هم داره این فداکاری رو بیان میکنه، آیه براش نازل شده، روایات متعددی در حول این قضیه داریم. و وصایت هم از اینجا علمای شیعه نتیجه گرفتن که وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میخواد مدینه رو مکه رو ترک بکنه به سمت مدینه، امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان وصی خودش میذاره و ایشون رو وصی خودش قرار میده در بین برای مال خودش، اهل خودش و در بین مردم، و همین وصایت هم بعد از دنیا رفتن ایشون ثابت. جالبه که یکی از علمای اهل سنت به نام عبدالکریم خطیب که از علمای معاصر هست، برای من خیلی جالب بود که ایشون در کتاب بقیت النبوه و خاتم الخلافه در صفحه 105 تا 107 اش دوستان اگه بتونن مراجعه بکنن، خیلی جالبه که فحوای کلام ایشون این بود که خیلی فضیلت بسیار بزرگی رو ثابت میکنه برای امیرالمومنین این جریان لیلت المبید، از این جهت که تشبیه میکنه ایشون رحله، یعنی در واقع سفر رسول اکرم از مکه به مدینه فرقی نداره با سفر رسول اکرم از این دنیا به اون دنیا. همونطور که رسول اکرم وقتی داره از مکه به مدینه سفر میکنه، امیرالمومنین علیه السلام رو وصی و جانشین خودش قرار میده، وقتی هم که داره از این دنیا رحلت میکنه به اون دنیا، امیرالمومنین علیه السلام رو بله، و ایشون تعجب میکنه، خیلی جالبه که میگه که من تعجب میکنم چطور شیعه استناد نکرده به همچین فضیلت بزرگی برای امیرالمومنین و وصایت ایشون نتیجه نگرفته. البته ایشون اشتباه میکنه، علمای ما استناد کردن به همین قضیه و وصایت امیرالمومنین علیه السلام رو نتیجه گرفتن. دوستان من یه بار دیگه اسم کتابو میگم که اگه خواستن مراجعه بکنن، بقیت النبوه و خاتم الخلافه اثر عبدالکریم خطیب هست، صفحات 105 تا 107ش، ایشون یه حالت درد دلی رو بیان میکنه، اسمش هم گذاشته خاطره، و این قضیه رو در مورد لیلة المبیت بیان میکنه که خیلی شیرین هست، مخصوصا از زبان یکی از علمای اهل سنت. اینجا
بسیار خیلی ممنونم به استاد عرب‌شمون، پاسخ بسیار خوب و عالی بود. خب استاد ابوالحسنی، فرصتمون رو به پایان هست، کمتر از حدود 3 دقیقه فرصت داریم که انشاءالله یه جنبندی در مورد بحث امشبمون دریافت بکنیم که به هر حال پیرامون موضوع خلافت و ولایت ولافست امیرالمومنین علی علیه السلام بود.
تا به اینجا بنابر اون چیزی که وقتمون اجازه داد بحث شد در رابطه با یکی از روایت‌های نبوی با سند صحیح که خلافت بلافصل امیرالمومنین علیه السلام رو ثابت می‌کرد، اون هم روایت علی و اولا ناس بکن من بعدی بود، و یا روایت علی و ولی کن بعدی، با تعابیر مختلف در منابع مختلف اهل سنت این روایت اومده. لحاظ سندی ما نشون دادیم که هیچ مشکلی رو نداره و علمای اهل سنت هم معترف به صحت این سند بودن، و گفتیم که از این روایت به طور صریح میشه استفاده کرد خلافت بلا فصل امیرالمومنین علیه السلام رو، و اون من بعدی که در این روایت ها اومده خودش نشان دهنده خلافت بلا فصل امیرالمومنین علیه السلام هست، و اگر قرار بودش که امیرالمومنین خلیفه چهارم باشه، خب اینجا پیغمبر اکرم خودشون تصریح میکردن یا لااقل نسی در رابطه با خلفای سگانه وجود داشت. و اینکه حالا در سند این روایت خدشه‌ای نیست، در معنا بعضی اوقات ما میبینیم خدشه وارد میشه، معنای ولی رو میخوان برگردونن به معنای دوستی و محبت، که باز ما گفتیم که کلمه من بعدی که در این روایت وجود داره باز این معنا رو هم رد میکنه و منتفی هست، چون که اگه پیغمبر میخواستن تاکید بر دوستی بکنن لزومی نداشت که بگن بعد از من به علی ابن ابی طالب دوست باشی، خب در همون زمان حیاتشون این تاکید رو میکردن و اصلا دوستی در اون زمان وجود داشته و دیگه احتیاجی به این مسئله نبوده. پس این کلمه میمدی که در روایت اومده خود نشان دهنده یک مطلب مهمتر از دوستیه، یک مطلبی که به هر حال جامعه اسلامی درگیر اون هست، و اونم خلافت بعد از پیغمبر اکرم هست، که تا به اینجا تونستیم این روایت رو بررسی بکنیم و انشاءالله ادامه مطالب رو به آینده واگذار
میکنیم. انشاءالله. خیلی ممنون هستم استاد ابوالحسنی از حضورتون، مثل همیشه استفاده کردیم، همچنین شما استاد عرب‌شیبانی خیلی لطف کردید، ممنون از حضورتون. خیلی ممنونم از همه شما بینندگان خوبی که ما رو همراهی کردید در یه برنامه زلال جاری دیگه که به هر حال تقدیم حضورتون شد. آرزو میکنم که انشاءالله توفیقات هممون روزافزون باشه، هم در پیدا کردن راه حق و صراط مستقیم، در گام برداشتن در این مسیر و ثابت قدم و استوار بودن در صراط مستقیم، انشاءالله که هممون توفیقمون روزافزون باشه. ممنون از همراهی همتون، به اتفاق دو استاد بزرگوارم سرکار خانم عرب‌شیبانی، سرکار خانم ابوالحسنی و همه همکاران پرتلاشم در استودیو و اتاق فرمان که این برنامه با زحمت همشون تقدیم حضور شما بینندگان خوب شد، همتون رو با این دعا به خدا میسپارم. اللهم جل ولیک الفرج والعافیه والنصر به حق یاسین والقرآن الحکیم. در پناه خدا باشید.
جان علی ستون آسمان، علی جهان تن است و جان علی ستون آسمان، علی
ظهور جان جان، علی عیان، علی نهان، علی ظهور جان جان، علی عیان، علی نهان، علی عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، طراوت ترانه ها به رودها روان، علی به آن کران که او روان، ز نخل ها شاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان، علی
چودم زند شریعت او، قدم زند
زمین کویر تشنه جان، زمین کویر تشنه جان، حقیقت روان، علی به
چشم حق نظر کند، افق به او سحر کند، یقین بی گمان علی.
نشان و باقه گفتگو زمان حق حق است و بود، نشان و باقه گفتگو زمان حق حق است و بود.
ندیده را ببین درو، ندیده را ببین درو، نشان بی نشان علی، نشان بی نشان علی.